جلسه 20 درس جهاد اکبر استاد آبدینی 12 تیر ماه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. خب الحمدلله تا به حال بحث هایی که در رابطه با نظام سیر و سلوک الهی در این 18-19 جلسه طی کردیم، بحث های خوب و با برکتی از منظر روایات و آیات بود و نگاه دینی بود که دوستان با اون منظر مسلک نبی ختمی سعی کردیم به این مسئله نگاه بشه و اگر تقریری به این عنوان بخوایم داشته باشیم از این مسائل به همین گونه‌ای بود که عرض شد تو مراحل اولیه‌اش. لذا تحقق این مسئله و توجه به این مسئله میتونه یه مسلک حبی رو برای انسان و توحیدی رو برای انسان ترسیم بکنه. سلام علیکم احمد الله. پس با نگاه توحیدی و محبتی، حرکت به سوی خدا و جذبه های ربوبی، تا به حال مقامات مختلفی رو از نیاز، از به اصطلاح بعد از نیاز وارد یقظه شدیم، مراحل یقظه، و پس از اون وارد توبه شدیم و مسائل مختلفی از توبه رو که از جمله مسائل مختلف توبه محبت دنیا بود و در مقابل محبت دنیا محبت خدا بود و بحث محبت الهی رو در دو جلسه شاید بحث محبت الهی رو و فروعاتش رو خدمت دوستان بودیم. از جمله شعوب و نتایج حب دنیا امروز انشالله چند تا از مسئله رو بیان میکنیم که تو اون راستای نگاه محبتی این مسائل جایگاهشون کجاست و چگونه باید برخورد بشه و چه راه عملی برای حرکت و چه تأثیری تو سیر و سلوک ایجاد میکنن. مسئله که امروز ایشالله شروع میکنیم، سعیم میکنیم که مسائل رو به صورت خلاصه بگیم، دوستان تفاصیلش رو حتما رجوع بکنن و پیدا بکنن. به صورت خلاصه ما اینجا عرض خواهیم کرد که فقط عنوانها و تیترها معلوم باشه، ولی که ایشالله تفاصیل روایات مسئله و تشریحش ایشالله رجوع میکنن. یکی از مثلا مسائل حب دنیا که خودش چند فرع دارد بحث حرص است. منتها اولین مرتبه حرص رو به حرص برخوردن، نوشیدن، خوابیدن و همچنین بر حرص بر نکاح، شهوت نکاح. این چهارتا رو در یک عنوان جمع میکنی که اکل و شرب و خواب و نکاح، که اکل و شرب به صلاح یک نکته میشه، خواب یک نکته میشه و نکاح حرص بر مسئله، که از جمله مسائل حب دنیا این است. یه نگاه این است که سلام علیکم احمد الله، اصلا خوردن و آشامیدن، خوابیدن و نکاح آیا حیوانیست اصلش و لذا باید به قدر ضرورت اکتفا کرد، به قدری که ضرورت است و بقیهش رو باید ازش اجتناب کرد؟ نه، ما این رو نمیگیم. نگاه بر این نیست که اصل مسئله حیوانی است و لذا باید به فقط ضرورت انجام بشه، بقیهش خلاصه باید ازش اجتناب کرد. اما بحث در این است که حرص بر این اکل و شرب، خواب و نکاح مخل است، نه اصلش. لذا اصل مسئله همون جوری که ابراهیم خلیل می فرماد یوت امونی و یسقی، خوردن و آشامیدن می شود چی؟ الهی. خوردن و آشامیدن یه وجهه الهیت توش می تونه اشباع بشود. خواب و نکاح حب از آنوم الاکیاس، چه خوش از خواب کیس ها که از نماز و قیام دیگران و روز دیگران بهتر و برتر است، که اون خوابی که کیس اون خواب رو دارد، که کیس حالا تو فرهنگ الهی تعریف دارد، همچنین نکاح که در حقیقت سنت پیغمبر است و عنوان یک امر مستحبی مطرح شده است، که توالد و در حقیقت این کسرت و توالدی رو که تو این نگاه و نظام تربیتی و سکونی که در حقیقت خدا قرار داده بین زن و مرد، که اینها رو سبب سکون نسبت به همدیگه قرار داده، اینا یه امر ممدوحی است. اینا هیچ کدام مذموم نیست فی نفسه، بلکه فی نفسه ممدوح هم هست. اما میخوام بگم نگاه ها رو از اول تصحیح بکنیم تا حرص بر اکل و شرب و خواب و نکاح سلام علیکم الله مطرح می شود، زود ذهن به اون سمت منصرف نشود که پس اینها اصلش حیوانیست پس باید به قدر ضرورت. نه، ما این رو نمی خواهیم بگیم. از اول خط مشیمون رو، مرزمون رو معلوم کرده باشیم، اما داریم میگیم که حرص بر اینها می تواند انسان رو زمین بزند و زمین زننده است. یعنی حرص بر اکل و شرب و خواب و نکاح غلبه احکام تن است بر روح. یعنی انسان باید نظام بدنش سبکبار باشد، نباید نظام بدن حاکم باشد احکامش. خواب انسان نباید خواب طولانی باشد، یعنی خواب طولانی که یک جا مثلا ساعتها به خوابت غلبه حکم بدن است. خوردن نباید به قدری باشد که این خوردن شکم سیر شود، لذا گفتن قبل از سیری دست از غذا برداریم. نباید انسان حریص بر اکل باشد که اگر حریص بر اکل بود جایی خود کم یا زیاد شد میبینه که چی هستش؟ بهش بر میخوره، اذیت میشه. حریص در حقیقت بر نکاح نباید باشد که به گونه ای که در هر صورتی و هر شرایطی این چی هستش؟ البته افراد مختلفن و اینجورم نیست که دین بگه مثلا این مقدار و این مقدار الا و لا بوده برای همه یک جور. نه، بحث در این است که اقتضاعات افراد مختلف است، اما نسبت به همون اقتضاعاتی که هست حریص نباشن. مثالی که میزنن میگن اون مقداری که لازم است براتون یه لقمه کمتر. مثلا 40 لقمه شما غذا میخوری، 39 لقمش بکنی، یه لقمه کمتر. یه لقمه کمتر جایی بر نمیخوره تو ابتدای کار. اگر مثلا 8 ساعت میخوابیدید 7 ساعتش کنید، 7 ساعت و نیمش کنید، یه خود کمتر تا بر این تثبیت بشه، بعد 7 ساعت، بعد کم کم میرید خوابتون رو از یک سر خوابیدن جدا کنید که آدم 6 ساعت یه دست بخوابه. این یه دست خوابیدن دزا بینید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نماز شبش رو تقسیم میکرد عمدن، با اینکه اونها در حقیقت تنام عینی و لا ینام قلبی بودند، با اینکه قلب اونا نمیخوابید، ولی با این حال نمیذاشت همین مقدار هم بدن غلبه داشته باشد. نمازشاشو در 3 مرتبه میخوند، پومی شد، مسواک میزد، بعد از خوابیدن 4 رکعت میخوند، دوباره میخوابید، دوباره بعدش بلند میشد. خیلی سخته آدم هی خواب بر خودش حرام کند که یک پارچه باشد. این بدن حاکم نمیشه بر روح، قلبه احکام تن نمیشه. تن تو این مرتبه به گونه‌ای تحت اختیار روح قرار میگیرد که هیچگاه نمیتونه تأثیر کنه از احکام روح، هیچگاه نمیتونه روح رو تحت تأثیر خودش قرار بده. پس خوردن، آشامیدن، اینقدر میخوره آدم تا دیگه احساس میکنه تا اینجا آمده، همین کافیه که بخواد یک آروقی چیزی بزند جا نداره، به هم میریزه تا اینقدر. یعنی خوردن، آشامیدن، تا خلاصه خوابیدن، تا در حقیقت نه. هر کدام از اینا تعبیر بزرگان این است که از هر کدام از اینا درز بگیره. درز گرفتن یعنی یه لباسی رو که میخوان یه سانتا از این لباسی که حالا مثلا دور تا دور بدنش مثلا 70 سانت، 80 سانت، 100 سانت، هر چند سانتی که هستش، یه سانتش رو درز گرفتن یا 2 تا 1 سانت درز گرفتن چیزی نشون داده نمیشه. میشه لباس اینجوری زایع نمیشه، خراب نمیشه، میتونن 2 تا 1، اما اگر خیلی تنگ بود یا خیلی گشاد بود دیگه نمیشه کاریش کرد. اما اگه یه قدری گشاد بود میشه با یه ذره درز گرفتن او رو اندازه تر کرد، درسته؟ این خوردن زیاد گشاد بودنه که با یه ذره درز گرفتن میشه چیکار کرد؟ او رو اندازه تر کرد، او رو کنترل کرد، یعنی نفس رو از رها بودن، مطلق الانان بودن، انقیاد نفس خارج کرد. انقیاد نفس همین یه لقمه ها، همین یه لقمه انقیاد. پس حواسمون باشه اگر داریم اینجا بحث میکنیم، اینجوری نیست که بگیم گرسنگی انسان به شدت، نه، حالا بحث گرسنگی هم تو مراتب بعدیش، اما اینجا بحث این است، حرص بر اکل و شرب و در حقیقت خواب و نکاح نداشته باشه، بلکه بر هر کدوم از اینها درز بگیرد، به طوری که اذیت هم نمی شود، بلکه تازه سلامتش هم تضمین بیشتری پیدا می کند در هر کدوم از اینها که حرص پیدا نکند. حالا تو این مسئله آثاری رو شمردن بر این که اگر انسان رعایت این حرص رو بکند که حرص نداشته باشد در اینها، ببینید بعضی از نکات رو فهمونه، ذیل هر نکته ایشون یه روایتی هم آورده. حرص بر اکل و شرب یا کثرت در حقیقت طعام و شراب، یکی از آثارش هستی قلب میمیره. چون تو این طریق ما گفتیم حقیقت انسان به چی قائم بود؟ به قلبش. سالک کی بود؟ قلب انسان بود. اون چیزی که جذبه‌های ربوبی برش وارد میشد که یه جلسه راجبش صحبت کردیم، قلب انسان بود. اون چیزی که حجاب پیدا میکرد، کلا بر ران علی قلوبهم و انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، اونی که محجوب میشد قلب بود، اونی که حرکت میکرد قلب بود. پس اگر در روایت میفرماید که کثرت و حرص بر اکل و شرب باعث مردن قلب میشود، یعنی باعث چی میشه؟ باعث میشه سلوک متوقف بشود، انسان متوقف بشود و حرکتی صورت نگیرد. همچنین در حقیقت این با این نگاه، حالا یه روایت از پیامبر اکرم دیگه میخوایم خلاصه بگیم که عبور بکنیم، میفرماید که نبی گرامی اسلام میفرماید لا تمیتو القلوب، لا تمیتو القلوب، قلوب رو نمیرانید، به کثرت طعام و شراب، فان القلب، ببینید چقدر تشبیه زیباست، فان القلب کزرع، چطور یک گلدان، یک زراعت اگر آب بهش زیاد بدن میمیراند اون آب زیاد، اون زر را. میگه اینجوری نیست که اگه آب نافعه برای کشاورزی و لازمه، هر چی بیشتر بدی بهتر باشد، که آب زیاد خودش چیکار میکنه؟ خراب میکنه، باید به اندازه باشد. فان القلب کزرع، قلب مثل چی هستش؟ مثل زراعته، مثل گیاهه. یموت و ازا کسر علیه الماء، وقتی آب زیاد بر او دادی، یعنی غذا، آب، هر کدوم از اینا که بیش از حدش شد، چی میشه؟ این خودش نمی گوسفند رو رها کنن توی علف تازه، دلش نمیاد دست برداره، علف تازه است و با صفاست، براش دلش نمیاد، هی میخوره، میگن گاهی ممکنه حتی بمیره اگر زیاد رهاش کنه. خب انسان علف تازه غذاشه، طعامشه، شرابش، اگر دید که این خوردن آشو میدن اینقدر میخورد که دیگه آخر سر جا ندارد، این همون گوسفندیست که چی شده؟ لذا دارد که مؤمن با یک در حقیقت معا میخورد، اما کافر با هفت معا میخورد، یعنی تمام روده و معده و امها و احشاشو چکار میکنه؟ او پر میکند، یعنی تمام اینها باید چی بشن؟ با فشار همینو پر میشه، جای خالی دیگه نه. اما انسان مؤمن نه، با یک معا میخورد، معدش رو هم سرخالی میگذاره، تازه نه اینکه دیگه به روده و به بقیه در قد امعا و احشاش هم چی بشه؟ اینها سرایت بکند، همینا رو پر بکند تا خیالش راحت بشه، دیگه جا نداره، دیگه اونجا هم جا نداره، هنوز میل داره ولی جا نداره، دیگه چیکار کنم دیگه؟ نه، این نگاه مؤمنانه نیست. پس قلب کزر یموت و اذا کسر علیه الماء، پس یکی از آثار حرص مردن قلب است، یکی از آثار دیگه‌اش قساوت قلب است. مردن قلب یه چیزه، قساوت گاهی به مردن نمیرسه اما قسی میشه. خوردن زیاد، ببینید تو روایات متعدد وارد شده، خوردن زیاد و آشامیدن زیاد قساوت قلب میاره، گفتار زیاد، حالا تو بحثای بعدی داریم، گفتار زیاد قساوت قلب، خندیدن زیاد قساوت قلب میاره، دیدید اینا رو دیگه، هر کد خواب زیاد قساوت قلب میاره، یعنی تمام اینها در یه چیز مشترکن، اون چیه؟ غلبه احکام تن. وقتی احکام تن غالب میشود، قلب قسی میشود، یعنی قلب ضعیف شده، احکام قلب ضعیف شده. پس هر چیزی که ملاک دارن به ما میدن، هر چیزی که احکام تن رو قوت میده، همون سبب چی هستش؟ سبب قساوت قلبم هست. در روایت می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام، لیس. وقتی که قلبم ضعیف شد چی میشه؟ قلب قسی شد چی میشه؟ قلب قسی این است که جذبه های ربوبی میاد و میره، این اصلا ادراکی نمیکنه بهش، این نسبت به اونا بیتفاوته، فیض های الهی رو در حقیقت بهشون بیتفاوته، جذبه های ربوبی رو پاسخ ندارد، بی عنایت در حقیقت بر اونها سلام علیکم یمرون علیها و هم انها معرضون، از اونها عبور میکند اما اعراض میکند از اونها. امام صادق علیه السلام میفرماید لیس شیئون ازر علی قلب المؤمن، چیزی مضرتر بر قلب مؤمن نیست من کثرت الاکل و هی مورثتون لشیئین. این در حقیقت کثرت اکل دو چیز رو به دنبال دارد، دو چیز رو به ارث میگذارد، قسوت القلب به هیجان شهوه، یکی این که قلب قسی میشود، یکی هم که شهوت چی میشه؟ به هیجان در میاد، یعنی خوردن زیاد هیجان شهوت رو هم به دنبال. حالا هیجان شهوت یکیش میشه همون در واقع شهوت نکاح که شدت به حرص پیدا میکنه، لذا گفتن فرمودن مثل ماه مبارک رمضان که شیاطین در غل و زنجیرن، این مال این است که اون حالت حرص بر اکل و اینها نیست، بلکه جو هم در کار هست، همین جو و آتش خودش چیکار میکند؟ انسان رو در یه تعادلی حفظ میکند. لذا ببینید بهترین پذیرایی رو خدای تبارک و تعالی برای ما چی قرار داده؟ در ماه مبارک رمضان نخوردن، نیاشامیدن، توجه به اون شهوت نکاح نداشتن، کم کردن. البته خلاصه در روایت دارد که آدم سلام الله علیه بعد از اینکه از اون شجر اکل کرد 30 روز اثر او در وجود او باقی موند. لذا امر به 30 روز روزه مربوط به این است که اثر اکل در اونجا تا 30 روز باقی میماند. منتها خدای تعالی از لطفش و رحمتش در امت ختمی شبها رو آثارو چیکار کرده؟ شبها رو منتفی کرده تا اینکه قبلا نبوده دیگه، یک پارچه بوده، آثارو برداشته تا اینکه مقدار لازمی که این بدن بتواند بقای بهتری پیدا کند رو قرار داده، اجازه داده. منتها ما تو اون چند ساعت نظام میگن که توی ماه مبارک رمضان مصرف چی میشه؟ مصرف ها بیشتر از به ظاهر میگن مصرف بیشتر از ایام عادی میشه. اون مقداری که قرار داده شده مال این است که به قدری سد جو بشود که بدن بقا پیدا کند، اما از حالت عادی میگی اون چند ساعت فاصله شون کمه از مغرب تا عشا، این ایامی که شبا کوتاه بود، میگه خود چی کار باید کرد؟ چقدر سخته؟ خود این یه شکنجه روحی بود که این فاصله کمه، چه کنیم که خلاص جبرانش بکنیم؟ با تدبیر بکنیم که بهترین کاری که برای جبران میشه انجام داد که اون زیاد خوردن باشد، اما تو این فرصت کم و دل هم هی جا پیدا بکند برای این. این نگاه در حقیقت چی هستش؟ نگاه الهی نیست دیگه، اما خب بالاخره مبتلاییم. لذا میفرماید که احکام بدن رو میخوان بر ما تخطئه کنن، غالب نباشد. تخطئه کنن به معنایی که غالب نباشد، نه تخطئه کنن به معنایی که بگن بدن بده. بدن بد نیست، بدن مرکب است، اما به اندازه مرکب میگه بهش برسید. اگر بیشتر رسیدید شما سوار شما میشود، اون سوار میشود. میگه اونجوری نه، پروار نبندید، خودتون رو پروار نبندید که پروار بستن باشد که اون خوک هست که پروار میبندن یا گوسفندی است که پروار میدن برای ذبح، اونو برای ذبح پروار میبندن. تعبیر روایت این است که اونو برای ذبحش پر، یعنی اگر پروار بستید خودتون رو ذبح میشید، ذبح میشید برای، یعنی اون نظام روح انسانی اونجا از بین میرود. خب میفرماید که پس این هم قساوت قلب و هم هیجان شهوت. ولجوع ادام المؤمن و غذاء للروح و طعام للقلب و صحت للبدن. گرسنگی به اندازه، نه افراط. افراط در گرسنگی نه، همون قدری که خدا قرار داده. لذا به ما گفتن که حالا ایشالله تو تعهداتی که عهدهایی که بعدن خواهیم داشت، یکیش این است که روزهای مستحبی رو به قدری که بعدن کشش داره باید بعضیش رو برای خودمون فرض قرار بدیم. فرض قرار بدیم نه واجب کنیم، یعنی ملتزم باشیم بهش، حالا بعدن تو عهدهای مراقبه جمعی میاد ایشالله. پس این است که جو ادام مؤمن، خوراک خورشت مؤمن و غذا اون للروح، جو غذای روح است. چه تعبیر زیبایی است، گرسنگی غذای روح است، یعنی تخته احکام بدن روح رو به فعلیت میرساند. روح چی میشه؟ با تخته احکام بدن، با ضعیف کردن احکام بدن، روح در حقیقت تجلی پیدا میکند. پس جو غذای روح است و طعام للقلب، اصلا جو طعام قلب است. خیلی تعبیر اینا حکمش که روشن باشد که جو کارش چی هستش؟ تخته احکام بدن است تا غلبه بر روح پیدا نکند. و اگر این غلبه محقق نشد، به اصطلاح این بدن غالب نبود، وقت تازه احکام قلب و احکام روح تازه چی میشن؟ تجلی پیدا میکنن. پس خود جو طعام قلب است، خود جو غذای روح است. و لذا اینم در حقیقت و صحت للبدن، برای خود بدن هم اینجو در حقیقت مصحح است، برای بدن خودش لازم است، بدن رو به اصطلاح سالم نگه میدارد. خب اینم یه نکته که یکی از آثار دیگر اکل و شرب این است که پیغمبر اکرم میفرماید که لا یدخلو ملکوت السماوات من ملء بطنه، کسی که شکمش پر باشه به آسمان ها عروج نمی کند. خب معلومه اصلا، یعنی مثل یه پرنده میمونه که خیلی پروار بسته باشه، بال پرنده طوری میتونه پر بزنه که حدی از مثلا پرنده که کشش دارد رو بالا. اگه پرنده خیلی سنگین شد، مثلا مثال عرض میکنم، مرغ و خروس ببینید بالشون نسبت به بدنشون چی هستش؟ کشش نداریم پر بزنه تو آسمونا بره، پر میزنه یه خود پا رو میپره پایین دیگه، همینقدر، دو متر بپره بالا، سه متر بپره، بیشتر که نمیتونه بپره که. این دیگه بدن سنگینه. اگر بدن سنگین بود، ملکوت سماوات و ارض یعنی غلبه احکام بدن، این که میگیم بدن سنگین بود نه چاق بودن، یعنی غلبه احکام بدن. اگر احکام بدن غالب بود، خب روح نمیتونه پر بزنه، پرواز ندارد. پس تعبیر این است که لا یدخل ملکوت السماوات من ملع، اگر کسی بطنش رو پر کرده بود، شکمش پر باشد، یعنی بدنش غالب باشد بر نظام روحیش، این نمیتونه بر ملکوت سماوات وارد بشود. اینم یه نکته که اگر انسان حرص بر اکل و شرب داشته باشد، از عوالم قرب باز میماند، چون در اینجا این تعبیر به اصطلاح اخلد الی الارض میشود، اخلد الی الارض، اساقلتم الی الارض، سنگین بر زمین، خلود بر زمین. اینم یه نکته. یکی از نکات دیگری که فرمودن که حرص بر اکل و شرب برای انسان ایجاد میکند این است که وقتی که جذبه های ربوبی میاد، با معده پر، با معده پر و غلبه اکل و شرب، این جذبه ها با وجود انسان ارتباط برقرار نمی کند. یعنی انسان مشغول است نفسش به هضم اینها و جذب اینها و خوردن و توجه به بعدش، چجوری گرسنگیش رو برطرف بکند، چجوری چی بخورد، وقتی خورد چجوری هضم بکند، در فکر اینکه دوباره چی باید تهیه بکند، همه توجهاتش به چیه؟ اشتغالاتش؟ همه اشتغالات به احکام بدن میشه. از صبح که ما میایم بیرون، عموماً کارمون چیه؟ کاری کرده باشیم تا نونی در بیاریم، تا این نون رو بخوریم، تا غذا رو بخوریم، دوباره روز از نو، روزی از نو، بخوابیم خسته بشیم، کار کرده باشیم، بخوریم، بخوابیم، دوباره فردا روز از نو، روزی از نو. یعنی همه اینا احکام چی هستش؟ بدن. نه، در حالی که کار کردن برای اینکه غذای روح رو تهیه کردن و غذای بدن رو تهیه کردن تا این مرکب آماده بشه برای حرکت بوده، نه به قدری که همه مقصد بشه خود این مرکب. بله، خود کار کردن و خوردن همه اینها میتونه تو راستای حرکت باشد، البته حرکت جدای از این زندگی نیست، اما تو نگاه به اصطلاح اون دقیق اینا همه مقدمه است تا انسان وقت سکونت، آرامش برای نظام تفکری و روحیش پیدا کرده باشد. با این نگاه ببینید اصلا روی کرد انسان به زندگی باید با همین جزئیات و از همین ساده ها عوض بشه. لقمان حکیم وصیتی دارد، نصیحتی به فرزندش میکند، یا بنیه اذا امتلأت المعده نامت الفکره، وقتی معده پر شد فکر میخوابد. معده که بیدار باشد و در حال هضم و جذب باشد دائما، در اون حالت چیه؟ فکر خوابیده است. یعنی بین این دوتا نظام چیه؟ معکوسه، تناسب معکوسه، تناسب مستقیم. این بیدار باشد او خواب است، اون خواب باشد این بیدار است. لذا اگر معده آرام باشد و در حالت جوع باشد، فکر چی میشه؟ بیدار میشود. خواب او با بیداری این همراه است، بیداری او با خواب این همراه است. اذا امتلأت المعده نامت الفکره و خرست الحکمه، حکمت گنگ میشود، لال میشود، و قعدت الاعضاء عن العباده، جان انسان برای عبادت سنگین میشود، حال ندارن، حوصله ندارن. بله، خب اینم یه اثر دیگری که میشموره از این است که اصلا انسانی که به اکل و شرب توجه ویژه دارد مبغوض رب است. همه اینا با هم مرتبطه ها، مبغوز رب است. تعبیر در روایت این است که افضل از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، افضلکم منزلتا عند الله اطولکم جوعا، افضل شما اطول جوعنه، اونی که جوعش طولانی تره، و تفکرن و ابغضکم الی الله تعالی کل نعوم اکول شروش، به اصطلاح شروب، کسی که خیلی پرخواب است، پرخور است و پر در حقیقت چیه؟ پر در حقیقت خورنده آب و غذا، اون اکول خورنده غذا، شروب هم که در حقیقت خورنده آب، که این کسی که پرخور و پرخواب باشد چیه؟ این مبغوز است. و ابغضکم الی الله تعالی کل نعوم اکول شروب. چرا؟ چون انسان ضایع کرده خودش رو، سرمایه و استعدادش رو، و این بغضی که خدای تعالی دارد مال این است که تمام استعداد رو ضایع کرد، ریخت توی نازل ترین مرتبه وجودش، اون توان نامتناهی رو صرف کرده، صرف چی؟ میشه حبوط، میشه بغض، میشه دوری از حق، این میشه دور شدن از حق، حساب بغض حق یعنی دوری از حق، یعنی عدم حرکت. خب اینم 5 تا خصوصیتی که اینجا برای کثرت اکل و شرب ایشون شمردن، که البته عرض کردیم اول کلام که اینا حرص بر اکل و شرب و خواب و نکاح هست، نه اینکه فقط چی باشه اینا حیوانی باشد، نه اینجوری نیست، بلکه اینا اصلش این است که نیازی است که خدا قرار داده، لازم هم هست، خودش هم اصلش هم مستحبه، لذا غذا خوردن کسی که قصدش این است که این بدن سالم بماند عبادت هست. کسی که میخوابد تا بتواند با سلامت در حقیقت از این بدن رو سالم نگه دارد، تا حرکت قوی تری داشته باشد، یا میخوابد تا نیمه های شب بلند شود تا عبادت کند، این خوابش هم عبادته. لذا گفتن آداب خواب خودش که تبدیل با وضو میخوابد، خواب میشه عبادت. دقیقا همه اینا پس میتونه خواب هم چی باشه؟ حبذا نوم الاکیاس باشد، همچنین در حقیقت نکاح هم همین گونه است که ان نکاحو سنتی، اصل نکاح در حقیقت سنت پیغمبر است. کسی که از این رغبت داشته باشد و خودش رو دور بکند، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اون کسی که از این دور باشد از من، پس اصلش حیوانی نیست، همه اینها اصل اینها انسانی است، اما حدش رعایت شود، درز گرفته شود از اینها تا هرست اطلاق نشود. خب یه سری روایات دیگری هم دارد که مثلا در از رسول گرامی اسلام فرماید که بله بله دیگه نه، این نسبت به آدم عادیه، داره میگه که آدم عادی باید حواسش رو جمع بکند، اگر میخواد حرکت بکند باید توجه داشته باشد، حریص نباشد، یا اگر تو حالت عادی داره سیر میکنه یه ذره کم کنه، چون یه قد بعضی بحثاش حرص بر اکل و شرب است، بعضی جهاش بحث جوع است و در حقیقت آتش است و در حقیقت نگهداری است، امساک است، درسته؟ کم خوابیدن است یا خواب، اونا دیگه مبتلا به همه هستش، یعنی یه دهی حریصن که جدا، اونم که حریص نیستن حرص هم مراتب دارد دیگه، هر مرتبه نیست مرتبه بعد میشه حریص، درسته؟ یعنی باید انسان تو حرکت باشد دیگه، تو این حرکت به قدری که بدن کشش دارد، این داره احکام بدن رو، ملاکش رو عرض کردیم، داره احکام بدن رو از غلبه بر روح چیکار میکند؟ جدا میکند، ملاکش این است که احکام، لذا میبینید که میخورد به اختیار، میخورد هر جا میخواد دست میکشد، درسته؟ اون بنده خدا گفته بود که اهل سلوک بود، هر چند وقت دفعه میگفت این خلاصه تعبیر خلاصه خوبیه، اینجوری گاهی آدم با اینکه تعبیرش زشته ولی تعبیر خوبه، میگه گاهی میفرمود که این خره سواری نمیده، باید بهش کباب بدم، کبابم میخور تا این سواری بده دیگه، نه اینکه حالا همش کباب بخوره به هوایی که میخواد از این سواری بده، خب دیگه اون که کباب خیلی خورد دیگه سواری هم نمیده، دیگه سوار شده. گفتم گاهی کسی سوار آدمه، آدم فکر میکنه سوار اونه، اینجوری هم گاهی هست، یه کسی آدم رو به کار گرفته، ما فکر میکنیم ما اونو به کار گرفتیم، گاهیش دل و بدن سوار بر انسانه، ما فکر میکنیم ما سوار بر بدنیم داریم میریم، نه، قاعدش این است که بدن سوار ماست اکثرا، این همه خلاصه میکشیمش میبریمش، واقعا اگر که میگن اگر بعضی از اینهایی که موت های اختیاری داشتن نقل میکنن، وقتی انسان از بدن جدا میشود تازه میفهمد این بیچاره نفس انسان چقدر گرفتار این بدن بود و چقدر عادت کرد بر این گرفتاری و حواسش نبود، که این بدن رو از این پله میکشه بالا. میدونی این بدن رو یک بدن آدم یه جسد اینجوری رو بدن کوله یکی بگه اینا اینجوری بر بالا چقدر سخته. این کوله نفس الان نفس داره میکشه میبره بالا، پله میبره میدوه، خلاصه چه مسیرهایی رو پیاده میرود، چه کارهایی، چه سنگی، چه دائما میشینه بلند میشه میخوابه، همه اینا داره بدن رو حمل میکنه ها، داره بدن هی هم سنگینش میکنه. احکام بدن قلبه میشود، یعنی هی بدن داره چی میشه؟ سنگین میشود. سنگین نه چاق میشه ها، سنگین میشود این احکام. لذا اصل بر این ملاک است که انسان کم کم نظام روحیش غلبه داشته باشد بر نظام بدنیش و نظام بدن مغلوب باشد. میتواند اگر خلاصه پیش آمد گرسنگی هم تحمل بکند تا جایی که ضرر. خدا هم همینجوری پذیرایی کرده، میگه ما رمضان است، این جایی که مباح بود رو دست بردار ازش، احرام داری یه کارهای دیگری که مباح بود و نباید انجام بدی تا احکام بدن چی بشه؟ تخطئه بشه و ضعیف بشه. با اینکه پذیرایی خدا، ضیوف الرحمنن در حج، میگه این کارهایی که تا به حال آزاد بودی نکن چون ضیف الرحمنی. اینجا ماه ضیافت الهی است، ماه رمضان، میگه این چیزی که آزاد بودی نکن، یعنی هر چی تو این آزادیگی های بدن محدود بشود روح آزاد میشود. لذا خدا چون میخواد روح آزاد بشه بدن رو هی در قید میکند، بدن رو هی در بند میکند. در بند کردن بدن آزاد شدن روحه. لذا شیاطین در قل و زنجیرن، یعنی بدن در قل و زنجیره. شیاطین در قل و زنجیرن یعنی چی؟ یعنی بدن در قل و زنجیره، چون گرسنگی و تشنگی قل و زنجیره بدنه دیگه. شیاطین در قل و زنجیر، یعنی بدن در قل و زنجیر است. اگر بدن در قل و زنجیر بود، شیطان در قل و زنجیره. محل نفوذ شیطان از راه احکام بدنه، از راه احکام بدنه. خب اینم یه روایت دیگری از پیغمبر که میفرماد، جام و سادات نقل میکند از پیغمبر گرامی اسلام، میفرماد که این رعایت کردن و کم خوردن و کم نوشیدن جزئی از نبوت است. چقدر تعبیر زیباست، من اجزاء فانه جزء من النبوه. خیلی تعبیر بلندیه. نبوت که اون کمال عالی انسانی است، میگه این رعایت کردن در خوردن و آشامیدن جزء من النبوه، یعنی اون کمالی که شما برای خودتون دنبالش هستید، راهش یکی از راهاش این است. همچنین از عیسی علیه السلام، اجیو اکبادکم و عیرو اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، به دلهاتون، به کبدهاتون گرسنگی بدید، اجیو جو بدید، و همچنین عیرو اجسادکم، احکام تنتون رو نذارید. عیرو یعنی نسبت به احکام تن در چی باشید؟ اوریان کنید جسد رو، نه لباس نپوشید، اوریان کنید یعنی قلبه نداشته باشد احکام. عیرو اجسادکم، اگر این کارو کردید لعل قلوبکم تر الله عز و جل، قلب های شما با این دو در حقیقت وسیله می تواند لعل، شاید لعل قلوبکم تر الله عز و جل، خدا رو می بیند. یعنی احکام روح قلبه می کند. سنخیت روح با رؤیت الهی و لقای الهی است و سنخیت بدن با دور شدنه. لذا بغض الهی در اونجاست و در اینجا با این نگاه حرکت. یه موقع هست ما اینها رو از راه ثواب و عقاب میبینیم، یه موقع هست از راه حرکت حبیه. تمام این بیانی که دارم اینجا میکنم طبق این روایت، دارم اینا رو بر اساس چی بنا میکنیم؟ حرکت حبیه، یعنی نگاهمون بر اساس حرکت حبیه توی این مسئله است، وگرنه اون بحث ثواب و عقابم در کار هست، اونم در حقیقت راه هست، اونم دور. اما اینجا داریم بر اساس مرتبه بالاتر که مکتب نبی ختمی است که حرکت حبیه است، داریم این بحث رو مطرح میکنیم. خب بعد پیغمبر اکرم در روایت قلت و طعام هی العباده، خود کم خوردن یه عبادته. چقدر این دیگه، اینا ببین چقدر اینا کلمات زیباست. خود کم خوردن یه عبادته، یعنی اگر انسان عادت کرد بخورد اما کم بخورد، خود یه عبادته، یعنی خوردنش رو کنترل کند. همین که خوردن کنترل شده باشد این عبادته دیگه، چون خدا امر فرموده که بدن نباید غالب باشد. این در خوردن داره میخورد الان، میگه عبادت خوردن تو، چون چرا؟ کنترل شده است، داری به اندازه میخوری، قلت و طعام در کار است. همین خوردنت هم میشه عبادت، نه نخوردنت فقط میشه عبادت ها. اونجا که نمیخوری نه، اونجا سر جاشه، اونجا هم که داری میخوری هم قلت و طعام، خود کم خوردن، خوردنش در اینجا میشه عبادت. چقدر اینها زیباست. اگر ما باور بکنیم چقدر داریم از دست میدیم، یعنی اینا همه راه کمال و جذبه های ربوبی است، نعمت های الهی، ما غافلیم ازش که میتونیم همین رو هم راه صعود برای خودمون قرار بدیم. همین هم راه سلوک باشد و سیر باشد. تو خوردنمون نشستیم سر سفره، میگه اینم سیر به سوی خداست. چون داری چیکار میکنی؟ قصدت این است که کم بخوری، به اندازه‌ای بخوری که هنوز سیر نشده بلند شی. خب اینم یه نکته. تعبیر این شعری از مثنوی آورده اینجا، اینم جالبه. چون جنین بود آدمی خونخوار بود، یعنی تو دل مادر که بود و رحم این خون غذاش بود، بود او را بود از خون تار و پود، هستیش از تار و پودش از خون بود، از فتام خون غذایش شیر شد. وقتی که از خون جدا شد آمد بیرون از رحم، حالا غذا شده شیر. از فتام خون یعنی جدا شدن، فتام با تا، فتام خون غذایش شیر شد، و از فتام شیر وقتی از شیر گرفتنش لقمه گیر شد، حالا دیگه لقمه میخورد، خودش در حقیقت میخورد، و از فتام لقمه لقمانی شود. حالا اگر از لقمه گرفته بشه لقمانی میشه، یعنی حکمت، طالب مطلوب پنهانی شود. اینجا طالب مطلوبه. ببین چه مراحل زیبا خدا تو نظام تکوین هم هی لطافت پیدا میکند تا میرسه به اینجایی که همون خوردن تبدیل میشه به این خوردن. یعنی انسان از اون خوردن آغاز میکند، اما اون خوردن همون خوردن رو داره چیکار میکنه؟ نشون میده غذای روح هم باید تو سیر ادامه پیدا بکند. اینم یک شعری از مثنوی بود. بله، در روایت دیگری از رسول گرامی صلی الله علیه و آله می‌فرماید جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش. مجاهده است با نفس. نفس انسان اماره بسو، نفس می‌خواد سیر شه. اگر کسی اونجا گرسنگی به او داد، مجاهده کرده. بعد تعبیر این است که فان الاجر فی ذلک، کسی که این مجاهدت رو کرد در این که بالجوع والعطش بود، فان الاجر فی ذلک که اجر المجاهد فی سبیل الله. مجاهد فی سبیل الله داره با جانش چیکار میکنه؟ حرکت به سوی خدا میکنه که جانش رو تقدیم بکنه. میگه این مقابل نفس اماره ایستادن تقدیم جان است به خدا، مثل همون کاری که مجاهد فی سبیل الله میکنه. جهاد فی سبیل الله هست، یعنی در انسان سلوک میکنه، حرکت میکنه با همین چی؟ با همین جاهد و انفسکم بالجوع. نشسته در خانه زیر سایه کولر در حالت در حقیقت خنک، اما جاهد و انفسکمه در با بالجوع. البته انسانی که جاهد و انفسکمه، احکام دیگر تنش هم نمیگذاره غالب باشد، احکام دیگرش رو هم نمیذاره غالب باشد. خب اینم یه نکته. البته انسان باید حواسش باشه طعامش طهارت داشته باشد، اونی هم که داره، اکل قلیل هم که دارد، طاهر بودنش، حلال بودنش. بعد این که هرزخار نباشد، یعنی یه جوری نکنه حالا اگه کم میخوره هی مثلا میره میاد یه پسته ورم داره میخوره، یه بادام ورم داره میخوره، یه خرما ورم داره میخوره، یه دونه نمیدونم اینو میخورد، یه دونه این هرزخاریه. سعی بکند به اندازه جوری بخورد، به گونه‌ای داشته باشد برای خودش، وسطی. بله اگه بدن لازم داره دبی نداره، اگه دکتر گفته بدن تو مثلا فلان مریضه باید اینجوری باشی، یا خودش احساس میکند یه مریضی داره باید. اما تو حالت عادی هرزخاری یا آجیل خاری نه آجیل نخوره، آجیل خاری یعنی این که هرز خاری، یعنی هر لحظه یه چیزی دلش بهونه، یه ترشی، شیرینی، یه چیزی دلش میخواد، آب میشه دلش، تا ببیند پاش شل میشه باید بره بخره بخوره. این خلاصه هرز خاریه. این اصلا مبارز، این نفس غلبه دارد در اینجا. لواشک میبینه دلش آب میشه، آلوچه میبینه دلش آب میشه، نمیدونم برگه میبینه دلش، حلوا میبینه دلش آب میشه، اون ترشش، این شیرینش، این هرز خاری، این آجیل خاریه. لذا اینها رو هم باید حواسش باشد که بله خب اب نداره، آدم دلش آب شوید نخوره دیگه، اب نداره دیگه، دلش آب شوید نخوره. بله خب اینم تو بحث نکاح هم حتما دوستان به مفصلات رجوع کنن، اونجا هم اینجوریستش که حد خاصی براش قرار، فقط گفتن از اون مقداری که هستش انسان یک کمی کمتر بگذارد، همین مقدار، نه اینکه مثلا آزاد مثل خوردن و خوابیدن که درز گرفتن نسبت به این مسئله همین مقدار تو اونجا هم راه دارد. یکی از بحث‌های دیگری که چون چند تا بحث رو می‌خوایم داشته باشیم، یکیش این است که گفتار زیادی نداشته باشد، فضول کلام نداشته باشد، پرگویی نداشته باشد. پرگویی خودش چی هستش؟ یکی از اون مسائل مطرح شدن نفس است. نفس هر جا که نشسته دلش می‌خواد چی باشه؟ مطرح باشد. ما مبتلا بیشتریم، ما طلبه‌ها ابتلا، خیلی‌ها مبتلان، اما طلبه جای گفت دائما ممکنه به اصطلاح احساس کنه وظیفشه. بله اگر جایی وظیفه بود یقین که آدم گفت بایدم داشته باشه، اونجا اگر کوتاهی بکنه ممکنه معاقب باشد، اما هر جا نشستیم هر حرف تخصصی به هر مناسبتی، ما هم مشاور خانواده میشیم، هم مشاور تغذیه میشیم، هم مشاور مسائل روحی روانی میشیم، هم مشاور مسائل جسمی میشیم، هر جای اظهار نظر کردن. خب این غلطه دیگه، چطور ما توقع نداریم که دیگران هر جای اظهار نظر بکنن؟ درسته؟ پس ما هم نباید هر جای اظهار نظر بکنیم. خود این مطرح کردن نفسه، انسان خودشو داره، خب به نفسه، این اطاعت نفسه، اما این سکوت کردن. گاهی حتی آدم چیزی رو میداند اما لزومی نداره الان بگه، نگه، لزومی نداره بگه، میداند و یقینم داره، تخصصم دارد، اما لزومی نداره به گفتنش. خب چرا، چه چیزیست که بگم مثلا ممکنه خوششون بیاد اما اثری ندارد گفتن یا نگفتنش؟ من یه باری خدا رحمت کند آقای فهری، استاد احمد آقا فهری از شاگردای آقای قاضی بود، بسیار آدم لطیفی هم بود. یه دفعه اواخر عمرش بود، ایشون می اومد قم و می دیدیمش و اینا، بعد یه دفعه اواخر اوایل انقلاب می رفتیم تهران خونه شون، اما اواخر می اومد قم و اینا، یه دفعه ایش گفتم آقا کی تشریف آوردین؟ اومده بود از سوریه بود، نماینده امام بعد رهبری تو سوریه، گفتم کی تشریف آوردین؟ یه نگاهی کرد به من گفت چه فایده داره برای تو این سوال؟ هرچی فکر کردم بیدم راست میگه، چه فایده داشت؟ حالا کی اومده؟ دیروز اومده یا پیروز اومده؟ حالا بر من چه فایده داشتید؟ دیدم آنچنان سختش جواب دادن، یعنی که انهو مثل که یک کسی میخواد جان بکنه این جواب. خب برای چی؟ حالا دیگه روش سر رکم بود، آدم رکم بود، خدا رحمتش کنه. به طرز تو چی میخوره این سوال؟ چه فایده برات داره؟ گاهی آدم از خودش بپرسه همین که اگه یه چیزی میخواد بگه چه فایده داشتی گفتن، چه اثری دارد غیر از مطرح کردن خودم تو بعضی از کلمات تو جاها. این پرگویی و گفتار زیاد، رذیله پرگویی، حجاب بین انسان و حق است. این یه عنوان است که انسان وقتی که پرگو باشد حجاب بین خودش و حق داره، هی داره حد میزنه خودش رو با گفتار. گفتار انسان فعل انسان است، اگر این فعل براش اثر مثبت نباشد وبال انسان است. مثل خوردن زیاد است که بار انسان می شود، مثل ثروت زیاد است که بار انسان می شود که از حد از عهدش بر نیامده. گفتار زیاد مثل در حقیقت فعل انسان است، گفتار فعل دیگه، اگر فعل شد ازت سوال می کنند چرا، جواب نداری. سوال می کنند چرا، دزد دارد در بعض از روایات که نشسته میوه رو خورده، همجور نشسته داره میوه رو خورد میکنه پوستشو، میگه سوال میکنن از این چرا این کار کردی. فعل انسانه، اختیار انسانه، باید وجه داشته باشد که چرا این کار. بله ممکنه خورد کند بخواد مرباش کنه، میگه خب اب نداره، این فعل مفیده، اما چرا این کار کردی تو اگر هیچ اثری بر این مترتب نبود؟ چرا؟ خب پرگویی دیگه آثار منفی هم تازه دارد، مثل خرد کردن یه پوست میوه نیست، این تازه چی هستش؟ آثار منفی هم میذاره، تو ارتباط با دیگران بوده. لذا گفتن کلام ضرورتش اونجاییست که آدم وقتی دقت میکند ببیند که بود و نبودش تأثیرش چیه. اگر بودش تأثیر مثبت دارد گفته شود، اگر نبودش تأثیر منفی دارد گفته شود. این دوتا رو در نظر بگیریم، غیر از این لزومی ندارد. یعنی آدم بگه نه تأثیر مثبت داشته باشه نه تأثیر منفی، بر چی بگه؟ بر چی خودش رو سنگین کنه بارشو که بعد ازش سوال کنن که چرا گفتی؟ پس ضرورت اونجایی است که گفتنش تأثیر مثبت داشته باشد یا نگفتنش تأثیر منفی داشته باشد. این حد رو باید رعایت کرد، بقیه زائد است. لذا حتی دارن اگر یه مطلب علمی میگید حواستون باشه، لزوم نداره هی تکرار مکرراتش کنید، هی توضیح مفصلات بدید نسبت بهش. اگر کسی مبتلا مثل من به توضیح مفصلاته، این چی هستش؟ این خودش پرگوییه. مختصر که همین رو در حقیقت چیکار بکنه؟ سعی کنه با کلام موجزی که بیان باشد، نه اینقدر موجزش کند که مجمل شود، بیان باشد بیش از این ادا. اینم خودش پرگویی میشه. خب اینم یه نکته که پرگویی و حرف زیاد، یکی از اثار پرگویی این است که حالا دیگه من روایاتش را هم نمیخونم دیگه اینا، چون وقت دوستان رو میخواییم خلاصه بکنیم. حالا به یه روایت حیف است که روایت نورانیت میده انشالله. یک روایت در اینجا دارد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه آمدن به دیدار عیادت بعضی از اصحابشون که مریض بودن. بعد پیغمبر در حالت مریضی به او ابشر بشارت داد که مریضی بود که شاید مثلا روبه موت هم باشد، بشارت داد. وقتی مادرش شنید که این پیغمبر بهش بشارت داده، به پسرش به خوش به حالت پیغمبر به تو بشارت دادد. فقالت امهو هنیئن لک الجنه، با این بشارت بهش برای تو گوارا باد. پیغمبر فرمودن و ما یدری که از کجا وعده بهش رو بهش میدی، لعلهو قال ما لا یعنی، شاید یه حرفی زده که حرفی نبوده که باید میزده، ما لا یعنی گفته، مقصود از او نبوده. مالا یعنی اونی که مقصود از او نیست، یعنی کمالی برای او نبوده، باید وایس تا جواب اون حرفش هم بده. این ابشرش نسبت به چی بوده؟ این مریضی که برای تو پاک کننده است، برای تو طهارت میاره، اما باید پاسخگوی حقوق دیگری هم که ایجاد کرده، کلمات زیادی که گفته نسبت به اعمالی که در کلماتش داشته باید پاسخ. و ما یدری کل الا قال مالا یعنی او من امالا یعنی، یا یه جایی که در حقیقت چی باشه، اون جایی که در قد مالا یعنیه، اونجا منع مالا یعنی، من نکرد اونجا رو که از اون مالا یعنیش من نکرده. خب این جمله به اصطلاح پیغمبر هم یه کمکی بود برای ما که در اینجا بفهمیم حد گفتار چقدر است. یکی از اثرات دیگر این است که پرگویی موجب قساوت قلب است، مثل پرخوری، مثل پر در حقیقت خوابی. در از مسیح علیه السلام نقل میکند، کان المسیح علیه السلام یقول، یعنی مرتب این رو میفرمود، لا تکسر الکلام فی غیر ذکر الله، در غیر ذکر خدا کثرت کلام نداشته باشی. پس کثرت کلام در ذکر خدا ممدوح است. فان الذين یکسرون الکلام فی غیر ذکر الله قاسیه قلوبهم بلکن لا یعلمون، کثرت کلام در غیر ذکر الهی قساوت قلب می آورد. این در اصول کافی هم ذکر شده. خب اینم پس یه نکته که از اینم عبور بکنیم. بعد بحث خاموشی رو ایشون مطرح میکنه. خاموشی یعنی سکوت. اونجا بحث پرگویی بود، اونجا یه جا بحث پرخوری بود، یه جا بحث جوع بود. ببین اینا با هم دیگه دو مرتبه است. یه جا میگیم حرص برخوردن، یه جا میگیم جوع. حرص برخوردن گفتیم درز گرفتن چارش بود، اما جو یه مرتبه بالاتر بود، اختیار دار. اینجا هم میگیم یه موقع از پرگوییه، میگیم از پرگویی اجتناب کند، یه موقع میگیم سمت داشته باشد، یعنی چی؟ خاموشی داشته باشد. این دیگه مثل جو است در مقابل پر، در حقیقت گویی این جو است. پس اینا رو حواسون باشه، دو مرحله است. اینجا میفرماد حالا سمت. در یک دو تا روایتش همینجور تند میخونم، از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرمان من سمتا نجا، من سمتا نجا. هر کسی که خاموش بود نجات پیدا میکنه، هم تو دنیا هم تو نظام آخرتی. یعنی تو دنیا هم خاموشی خود دست دیگران ندادنه. سرک اسیرک فان افشیته سرت اسیره، اگر سر تو اسیر تو بود، اگر تو او رو گفتی، تو گفتار زیاد آدم اسرارش هم گفته می شود، بعد میشه اسیر سرش. لذا نجا، کسی که خاموش باشد، خاموشی سیرش باشد، نجا، هم در دنیا هم در آخرت. اونجا نجا، چون در حقیقت میگن که چیه، بی خودی حرف نزدی و سوال ازش نمی کنن که چرا. اینجا نجا، چون سرش رو در دست دیگران نداده که دیگران کد بگیرن ازش و بخوان او رو دنبال خودشون با این بکشن. در روایت دیگری میفرماید که اخزن لسانک الا من خیر، زبانتو در خزانه نگه دار، نگذار بچرخد، الا من خیره، مگر عادت کنی بر خیر، فانک بذالک تغلب الشیطان، اگر تونستی زبانتو در خزانه نگه داری و نگذاری هر جایی آشکار شود، تغلب الشیطان، بر شیطان غلبه میکنی. چون آفات گناهان زبان بی حد و حصر است، تهمت، غیبت، نمیدونم نمامی، گناهان زبانی از اون گناهانی است که بیش از همه اعضا زبان گناه دارد، گناهایی است که مربوط به زبان است. لذا این اخزن لسانک از اون امرهای خیلی سخته. ساده نگیم اخزن لسانک خیلی راحته ها، اخزن لسانک الا من خیر کار خیلی سختیه، چون شیطان از راه زبان بسیاری از نتایجش رو به دست میاره. یه کلامی گفته میشود دروغ، یه کلامی گفته میشود دنباله پیدا میکند، یه دروغ صدها دروغ دنبالش برای توجیه اون دروغ، یه کار بد دروغ برای توجیه اون. لذا زبان در حقیقت منشأ بسیاری از گناهان است. خب الا پیغمبر اکرم الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها، میخواهید به ساده ترین عبادت و آسان ترینش شما رو دلالت بکنم؟ عبادت به ایسر العباده و احون العباده علال بدن، میخواهید این رو بگم براتون؟ از سمت و حسن الخلق، خاموشی و با مردم خوش برخورد بودن، حسن خلق داشتن، این ساده ترین عبادت عبادت است و ساده ترین عبادت و آثار زیادی هم دارد. خاموشی نگفتنه دیگه، مثل روزه که نخوردنه. لذا اونجایی که نخوردنه، درسته که روزه میگه نخوردنه، خوردن یه لحظه خوردنه، نماز یه لحظه خوندنه، تمام میشه دیگه، آدم نمازو میخونه بالاخره دیگه. اما نخوردن میگه دائما نخور، الان نخور، لحظه بعد نخور، لحظه بعدش نخور، نخور دائما چی هستش؟ این نه هست. در سمت خاموشی هم مثل صومه، دائما این امر و نهی الهی هست، نگو، الان نگو، لحظه بعد نگو، لحظه بعد نگو، نگو 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 مگر بر خیر. یعنی نگوها دائما هست، ور انجام دادنه که آدم انجام میده میگه خب تمام شد دیگه، نمازو خوندم تمام شد دیگه، امری نموند، امتثال شد تمام. اما این الان انجام ندادی نگفتی، لحظه بعدم میگه بازم نگو، لحظه بعدش دائما این هست. لذا عبادت مستمر است، عبادت مستمر، این عبادت استمراری است. چون عبادت استمراری است، اجرش مطابق همین استمرارشه. پس این نگفتن یه بار نیست که تمام شه، دائما برای انسان چی میشه؟ دائما برای انسان عبادت محسوب میشه. لذا عبادت آسانی است، اما برای اینکه شیطان هم دست بر نمیداره، چون عبادت خدا رحمت کند از آیت الله ملکی تبریز رو در المراقبات میفهم، ما که گناهان دستمون در میره گاهی انجام میدیم، خوبه که گاهی طاعات دائمی هم داشته باشیم. ایشون میگه عقیق بر دست کردن یه طاعته، به قصد عبادت حق یه طاعته، یه طاعت مستمر است، به دست آدمه، یه لحظه کردی به دست، اما این دائما تو دست بودن به قصد اطاعت میشه چی؟ میشه طاعت، میشه این در حقیقت طاعت دائمی باعث میشه که بسیاری از سیئات پوشیده بشه. به این نگاه، این عبادات دائمیه که میگه نگو نگو نگو، باعث میشه بسیاری از سیئات انسان چی میشه؟ پوشیده میشه. این نگاه به این مسئله، با این نگاه انسان رو قوت میده بر اینکه در نگوهاش چی باشه؟ در نگفتنهاش دقیق تر باشه و مقاومت بکند. من کف لسانه ستر الله عورته، عیبهاشو خدا میپوشاند. یعنی هم تو دنیا به خاطر نگفتنش، هم نه نتیجهش این است که ستر الله عورته، خدا در نظام اثر این فعل این است که این عبادت هست و چون نگفته خدا هم بسیاری از گناهاشو میپوشاند. همین که عرض کردم من کف لسانه ستر الله عورته، هم تو نظام طبیعی این است، وقتی نگفت اسرارش لو نرفته، یک، هم اگر نگفت یه عبادت دائمی است. عبادت دائمی اثرش چی هستش؟ اثرش این است که گناه فدر او بالحسنته از سیئه، با حسنه سیئاتو داره چیکار میکنه؟ درع میکنه، دور میکنه، درسته؟ این در حقیقت با همین نگفتن داره عیبهاشو میپوشاند. خب اینم از پیغمبر اکرم. اذا رأیتم المؤمن سموتا، وقتی که دیدید مؤمن خاموش است و قورا و سنگین است، سموتن و قورا، فد نومن فانه یلقن الحکمه، به او نزدیک بشی، با او رابطه برقرار کنی، این تو وجودش حکمت چی شده؟ تلقین شده است، حکمت او رو به این رسانده. لذا خود خاموش بودن نشان دهنده چی هستش؟ علم و حکمت هست. اون کسی که نخود هر آشی میشه و هر جای آبگوش حاضر است میپره بالا پای، اون نخود نپخته است. اما نخود پخته چی هستش؟ آرام در ته دیگه، در حقیقت زودپز یا آن قابلمه آرام گرفته، این وقور است، سموت است، درسته؟ دیگه خودش این ور، کسی که دیدید خیلی حرافه، از هر دری سخنی هر جایی حرفی دارد، این حکمت در وجودش جا نگرفته. به نفعمونه که اقلا خودمونو به حکمت بزنیم دیگه، اقلش نیست خودمونو به حکمت بزنیم. خب اینم یه نکته. بله، در یه روایت زیبایی هم هست، اینم میگه که سمعت رضا علیه السلام یقول کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده، تو بنی اسرائیل وقتی که کسی میخواست حرکت سلوکی داشته باشه، میخواست سیر و سلوک رو آغاز بکند، مقدمش چی بود؟ 10 سال خاموشی. امام رضا علیه السلام فرمود کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده، عباده این حرکت سلوکی به سمت خدا، سمت قبل از آلک اشرسنی، قبلش 10 سال سکوت میکرد تا آماده بشه برای عبادت. تقریبا مثل ماست. 10 سال حرف میزنیم، بعد شاید یه عبادتی هم ازمون سر بزنه، شاید اونم یه دلار راستی هم بشیم. خب معلومه عبادتی که این سکوت ها البته با همون نگاه اول عرض کردیم، جایی که لازم از حرف زده شه باز زده بشه. اینو محمل نگیریم که انسان امر معروف نهی از منکر رو بذاره کنار، بی تفاوت بشه به دیگران، بگه این نه، این خاموشی در کنار انجام تکلیفه، جمع بین اینا محفوظ باشد که قبلا عرض شد. خب اینم یه روایت شریف بود که اینا هر کدام یه کده، منتها دیگه بیشتر از این نمیشه توضیحشون داد. بله بله، روزه سکوت در دین ما ممنوع به این معنا که تشریع بگیم هست، یعنی بگیم که من نذر کردم که از این موقع تا اون موقع به عنوان روزه، این تشریعه، اما نگفتن که سکوت کردن ممنوع است. خود این نسبت دادنه که من از اینجا و اونجا به امر خدا ساکت میشم مثل روزه از خوردن، میگه این تشریع است. اما و الا روزه سکوت داریم تو قرآن یا نداریم؟ فلن اکلم الیوم ثلاثه ایام، در حقیقت نسبت به حضرت مریم سلام، از زکریا سلام الله علیه میفرماید که بگو 3 روز در حقیقت چی هستم، یا در حقیقت نسبت به حضرت مریم سلام الله علیه میفرماید که اگر تو پرسیدن تو بگو من در حقیقت روزه سکوت دارم، اما بچه باید حرف بزنه، اون بچه اشاره کن به او بگو من حرف نمیزنم، فلم اکلم الیوم انسی، یا مثل که در اونجا دارد من حرف نمیزنم. پس اصل مسئله در قرآن وارد شده، اما نسبت دادن به خدا به این صورتی که من بگم از مثلا امروز تا فردا حرف نمیزنم، یک مثلا امر روزه مثل روزه تا، این نه، این غلطه. اما اصل حرف نزدن، اونم کجا حرف نزدن؟ اونجایی که امر الهی بر حرف زدن نباشد. اگر کسی بگه من روزه سکوت میگرم، حتی اگر امر معروفه، هیچی نمیگم چون روزه سکوت دارم، اینجا نمیشه، اینجا غلطه. لذا به ما گفتن نهی شده از این که تشریع داشته باشیم و نیست. اما اصل سکوت رو رعایت کردن با این نگاه ممدوحه. و یکی از نکات دیگری که انشاءالله تو این فرصت تا این چند تا نکته رو تا پس، یکی چی بود؟ خوردن زیاد، در حقیقت خوابیدن، حرص بر خوابیدن، حرص بر شهوت. بعد بعدی چی بود؟ حرص بر چی بود؟ زیادی گفتن، گفتار زیاد بود. الان بحث بعدی این است که یه بحث دامنه داریست، ولی به همین مقداری که الان کشش داره، حب جاه و شهوته، شهرته، حب جاه و شهرته. حب جاه و شهرت همون منیت انسان است که همه اینا منیت ها، همه اینا که تا حالا گفتیم همه منیت، هر کدوم توی مرتبه. منتها حب جاه و شهرت حاضره همه بدنش رو هم سرمایه گذاری بکنه، پولش هم سرمایه گذاری بکنه، تا چی بشه؟ عنوان پیدا کند. تا قبلی همه تو ناحیه بدن بود یا متعلق به بدن بود، این نه، از بدن بالاتر میاد. اینجا حب نفسی است که برمیگرده به بالاتر از بدن. اون قبلی مربوط به بدن بود، پرگویی هم مرتبط با بدن میشد، اما اینجا چی هستش؟ اینجا فوق اونهاست. لذا آخر ما یخرج من قلوب صدیقین چیه؟ حب الجاه. حب جاه از اون منازعه با خداست. حب جاه یعنی این که نزاع با خداست. یعنی چی؟ یعنی من کسیم، ریاست حق من است، شهرت حق من. منتها ریاست و شهرت در هر کجایی مطابق خودشه. من برای من ریاست و شهرت چیه؟ این که وقتی حرف میزنم شما همه خوب گوش کنید، اگه یه موقع ببینم کسی گوش نمی کنه بهم بر بخوره، این حب جاه و ریاست من تو اینه. ببینم همه مدح و ثنا میگن باریکالله چه حرفای خوبی زدی، اگه یه کسی رو بگه که نه این حرفت به جا نبود بهم بر بخوره، سختم بشه. یعنی این هر کدوم دارم به نسبت خودمون، یه کسی دیگری تو کار دیگری، هر جایی که تو هر جایی هست، حب جاه و ریاست از یک بچه‌ای که توی خونه است تو اون معنا دارد، تا رئیس جمهور و رهبر در حقیقت یک کشور امکان دارد، امکان دارد. لذا میفهمند آخر و ما یخرج و من قلوب صدیقین حب الجاه. شیطان تو حب جاه خیلی قوی است و دایره سعه حب جاه خیلی وسیع است، دایره سعش خیلی وسیعه، به این سادگی ها تمام شده نیست، همه مراتب رو شامل میشود. مخلصین از او در امانه، مخلصین از او در امانن. لذا والمخلصون فی خطر عظیم، مخلصون هم در خطر عظیم. مخلصین و مخلصون از او در امانن، اونا که چیزی از خودشون ندارن، چون چیزی از خودشون ندارن دیگه از خودشون. لذا اگر انسان کمالی در وجودش ایجاد شد. این کمال رو از خودش دید حب به جاه معنا میده. اما انسان سالکی که در مسیر است، هر کمالی رو که میبینه، هر چیزی که در وجودش محقق بشود، این خاضع تر میشه. چرا؟ چون میبینه هر لحظه ممکنه نباشه، چون مربوط به این نیست. اینو خدا این ظرف رو الان قرار داد، برای این طهارت رو قرار داد، هر لحظه ممکنه از او سلب کند. هر کمالی رو که تو وجودش میبینه، به جای اینکه خوشحال بشه از این بابی که بگه که خب الحمدلله که من اینو دارم، تا اینو بخواد بگه یعنی من، درسته؟ هر کمالی رو که میبینه، میبینه خدا در حقیقت تجلی بیشتری کرده. بعد تازه قصه میخوره. میدونید قصه چیه؟ میدونید قصه چقدر این نگاه زیباست؟ قصه میخورد که این کمال الهی اومده تو وجود من، محدود شده و اینجور تاریک شده. من دارم او رو نشون میدم. گفتم بهتون محمد ابن مسلم زمان امام باقر اسلام رفت شهادت بده تو دادگاه، گفتن که تو فاطمی هستی، نمیشه شهادت بدی. شروع کرد گریه کردن. گفتن خب از فاطمی بودن تبری کن، شهروند کسایی که منتسب به شیعه بودن نمیذاشت، تبری کن اجازه شهادت بده. گفت نه، گریه مال این است که شما من رو به فاطمی میشناسید و من چه بویی از فاطمه در وجودم هست. اگر انسان تو این مسیر کمالات الهی تو وجودش جلوه‌گر شد، اول گریه و زاری و نالش باید باشه که مردم او رو به عنوان این کمال الهی میشناسن، به عنوان روحانی میشناسن، به عنوان کسی که حرف دین داره میزنه و این تو وجودش این حرف دین رو چقدر حد زده و تاریک کرده. تو وجودش با حد خودش چقدر حد زده و تاریک کرده. گریهش در میاد آدم که وقتی نگاه بکنه اونی که از وجود این داره صادر میشه چقدر حد خورده، چقدر این اون یقینی که پیغمبر دارد کجا، اونی که من دارم کجا در این گفتار. منم کلام پیغمبر رو دارم میخونم، اما کلام پیغمبر رو چقدر تاریک کردم تا گفتم، چقدر قصه میخوره. لذا سبحانک سبحانه ها که تو قرآن آمده، تو ادعیه آمده، یعنی همین. و این من شاین الا یسبح به حمده، یعنی همین. یعنی خدایا من هر حمد و کمالی که تو وجودم هست و معرفتی که هست از این تو رو تسبیح میکنم، چون این حد منه، تاریکش کردم. اون نعمت کمال تو رو من تاریک کردم. لذا کسی که تو این مسیر قرار میگیره، خب به جا چه معنا پیدا میکند با این نگاه؟ خب به جا یعنی مربوط به منه و دارم. میگه نه، تو وقتی این نگاه کنی تازه هر چی میای بالاتر شکسته تر میشی، چون میفهمی و مییابی که چقدر حد زدی به این کمال. ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادت. این لذا کسی که تو نظام الهی کمال پیدا میکند شکسته تر میشود. خب به جاه که معنا پیدا نمیکند شکسته تر میشود. اگر علامت کمال دیدیم که چیزی براتون ایجاد شد شکسته تر شدید، این علامت صحتشه. اما اگر دیدید نه، به این بالی دید یا به احساس افتخار تو درونتون ابرازم نکنید، تو درونتون احساس کنید خب الحمدلله اینم یه نتیجه خوبی بود بر اعمال ما، اگر دیدید مردم تعریف میکنن شکسته تر شدید از خودتون، دیدید که خدایا تو مرا جوری قرار دادی که مردم این کلام الهی رو از زبان من بشنون، من این کلام الهی رو چقدر حد زدم، چقدر تاریک کردم، حد من او رو کار کرده تاریکش که خدای من پناه میبرم به تو از این که مجرای فیض تو قرار گرفتم که این مجرا حد میزند به او، تو مرا از این حدود ببرا کن، تو مرا، یعنی هی شکسته تر میشود، هی احساس میکند ذلیل تر از پیش درگاه الهی که اینجور مردم او رو به این میشناسن که حرف خدا رو داره میزنه. خیلی جالب نگاهانم، تونستم عرض بکنم یا نه؟ اگر این نگاه ایجاد بشه دیگه معنا نمیده حب جاه و شهرت. لذا در مقابل حب جاه و شهرت چیه؟ خموله، شناخته نشدنه. منتها باید حواسمون باشد یه حب جاه و شهرت مثل حرص بر اکل است، حب جاه و شهرت حرص بر اکل مثل پرگویی است، یه جوع است که در حقیقت و به اصطلاح اونجا هم به اصطلاح سمت بود، که اینجا هم حب جاه و شهرت این طرفش، اون طرفش میشه خمول. خمول یعنی به اصطلاح معروف نبودن، یعنی جوری که انسان، اما حواسمون باشد که اگر لازم است انسان مسئولیتی رو به عهده بگیرد، لازم است کاری رو بکند، شیطان گولش نزنه اونجا بگه که این شهرت است و نرو جلو. شیطان دو راه برای سوء استفاده دارد، گاهی به عنوان این که باید بری مسئولیت رو به عهده بگیری تا خدمت بکنی میبرش تو شهرت، گاهی به عنوان این که تو خلاصه خمول داشته باش و معروف نباش و شورنده داشته باش، از بار مسئولیت از دوش این برمی‌داره و حاضر زیر بار مسئولیت بره. زیر بار مسئولیت باید رفت و منافاتی با خمول ندارد. درسته؟ منتها به چه نحوی؟ به این معنا که انسان مسئولیت او را خاضع‌تر می‌کند، پیش خدا ذلیل‌تر می‌کند، دنبال شهرت دلش خنک نمیشه که شناخته شده، ازش مدح و ثنا میکنند آرامش پیدا نمیکند. اگر یه موقعی همه زدن در حقیقت کاسهش، گفتن خلاصه چه حرف بدی بود، این خدا هم گاهی آدم رو پنچر میکند دیگه. یه دفعه یه کلام بر زبان آدم جاری میشه و چی میشه؟ همه دیگه وقت اخو توف میکنن. همونه که تابا میگفت مرحوم این آقای بروجردی که تو عراق بودش، همین آشغالی محمد بروجردی، میگه وقتی که از نجف آمده بود تا چندین فرسخ رفته بودن استقبالش مردم، پسرش هم همراهش بود تو ماشین که نشسته، پسرش گفت حواست پرت نشه ها، یه ساعت دیگه همه تو خونه هاشون کاری به ما ندارن، همه تو خونه هاشون کاری به ما ندارن، مشغول زندگیشونن. حالا اینا اومدن اینجوری، حواست اینجوریه، اون وقتی هم که مرگ بگن بر او و باز میبینه باکیش نیست، چون اون چیزی که با رابطه با خدا و حقیقت باشد نه با مرگ دیگران چی میشه؟ ضایع میشود و نه با اون چیزی که وهم باشد با زنده باد دیگران واقعیت پیدا نمیکند. لذا میبینید که زیر بار کار میره، مسئولیت هم میپذیرد، اما مدح و ثنا و خوف از مردم باعث، بله ما روحانیون اینجاها گرفتاری هامون ممکنه بیشتر باشد. منبر میریم صحبت میکنیم، اگر صحبتمون این بود که مشتری بیشتری جذب کنیم، مردم خوششون بیاد، این یعنی خدا منظور نیست. اما یه موقع از نگاهمون این است تأثیر بیشتری بگذاریم در رابطه با اون اثر الهی. ببینم خوب دوتا ببین، یه نکته است اما از دو منظره. میخوایم تأثیرگذاری و حرف خدا بیشتر در دل اینها تاثیر، چی کار بکنم با این مثال مثلا بیان بکنم تأثیرگذاریش بیشتره، اما میگم با این مثال این حرفو بزنم مردم خوششون بیاد، غایت مردم خوششون بیاده یا غایت این است که حرف خدا بیشتر به دل بنشینده؟ اگر حرف خدا بیشتر به دل بنشیند الهیه، اگر مردم خوششون بیاد بعد میبینید که این میشه عین شرک، این میشه عین شهرت، حب شهرت. حب شهرت خیلی ظرائف داره. پس حواستون باشه که شیطان هم، حالا بعد دو سه تا روایت هم تو این دو چند دقیقه وقتی که باقی مونده از روایات که در این باب آورده من بعضیش رو خلاصه انتخاب بکنم خدمت شما. از امام صادق علیه السلام، ملعون من ترأس، هر کسی خودشو به ریاست بزند، ترأس یعنی لایق نیست اما میره دنبال ریاست، رفته دنبال ریاست. ملعون من ترأس، ملعون من حم بها، ملعون یعنی از خدا دور است، یعنی قرب نداره. ملعون من حم بها، کسی که همت کند اراده بکند به ریاست، منتها ریاست فکر نکنید حالا منظور رئیس جمهوری پس ما دوریم از او، ریاست همین چی هستش؟ من میخوام اگر سه نفریم دلم میخواد تو بین این سه تا طلبه که با هم رفتیم یه جایی من گل کنم، من گل میکنم خوشحال تر میشم. دقت کرد اینم ملعون من تر عصبه هاست دیگه، تر عصست دیگه، ریاست یکش همینه دیگه. ریاست فقط امر و نهی نیست، ریاست سر بودنه، ریاست مطرح بودنه، ریاست شهرت هست، ریاست مدح و ثنای دیگران رو به دنبال داشتنه، همینا میشه ریاست. ریاست فقط اونجایی نیستش که آدم امر و نهی میکنه. ملعون من ترأس، ملعون من حم بها، ملعون من حدث بها نفسه، یعنی پیش خودش با خودش که میشینه میگه خوب شد این حرفو زدم گرفتا، مردم خوششون اومد، معلوم شد که نگاه میکردم دیدم همه خوششون اومده. ملعون من چی؟ حد سبه ها نفسه، با خودش تو گفتگوهای درونیش ریاست رو دوست داره، مدح و ثنای مردم رو دوست داره، توجه مردم رو دوست داره. ملعون من حد سبه ها، خیلی سخت میشه ها، تو هر جایی تو هر کاری، این چی از راننده تاکسیه همین جور داره قد ممکنه توش داشته باشد تا منی که در حقیقت طلبه بخوام سخنرانی بکنم. بله در روایت دیگری یه شعری هم اینجا از مثنوی بخونیم، چون ز خود رستی همه برهان شدی، برهان یعنی نور، چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. العبودیت و جوهرتون، عبودیت جوهره ایست که کنهش ربوبیته، العبودیت و جوهرتون کنهها ربوبیت، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. این خلاصه چقدر زیباست، بندگی خلاصه سلطنت. چون سلطنت یعنی چی؟ آزاد شدن از قید و بند مردم. این سلطنت دیگه، در بند مردم نبودن. یعنی گرفتاری در بند مردم بودن خیلی زیاده در وجود ما. لباس هم اینجوری باشد مردم ممکنه خوششون نیاد. باید برای این که مبلغ تأثیر گذار باشد همه شرایط تبلیغ رو تو آداب تعلیم و تربیت هم از رعایت کند تا تأثیر گذاری کلام الهی بیشتر باشد، نه چون مردم خوششون بیاد. دقت بکنی، نه چون مردم ایراد بینا، همه مراتبی از شرک و مراتبی از حب جاه و خیلی ظریف و ریز مرزهاش. بله، بعد میفرماید که اگر انسان اهل حب و جاه و شهرت شد، یکی از آثارش این است که تمام توانش رو صرف میکنه برای اینکه خودش رو تو این مرتبه حفظ بکند. فکرش مشغول به این که امروز چی بپوشم، امروز چی چجوری بگم، امروز چی کار بکنم که از دیروز حرف بهتر مردم خوششون بیاد. تمام دغدغه‌هاش چجوری حفظ کنم خودم رو که مردم دفعه بعد بهم رأی بدن. یعنی دائما دغدغه‌اش چیه؟ به جای اینکه عبادت و ذکر حق و رابطه با خدا باشد، دغدغه‌اش خوشایند مردم است. تمام وجود انسانو پر می‌کند. علامتش هم این است که با مردم که هست جور دیگری است. یه جور دیگه خوشه. تنها که میشه می‌بینید انگار احساس سختی براش. اینا بله. حالا دیگه من خلاصش بکنم دیگه، هی داریم طول بکشه. در میان مردم که قرار میگیره ذوق عبادتش بیشتر میشه. یکی از حب مدح و ثنا هم مربوطه به همینه که تو همین بین حب مدح و ثنا هم گفتیم. مدح و ثنا سقوط در وادی خیال و وهمه، مثل شهرت. اینا خیال و وهمه دیگه، همین دارم تونتون عبور میکنم. یک کسی جلوی حضرت از یک کسی دیگری خیلی تعریف کرد، غایبم بود. پیغمبر اکرم فرمود که وی حکه قطعت زهرهو، مدح و ثنا کردی فلانی رو، کمر او رو شکستی. دقت بکنید، امام یه دفعه آقای فلسفی جلوش شروع کرد مدح و ثنا کردن، امام تند شد بهش که وای به حال کسی که جلوش مدح و ثنا بکنن که اون دقیقاً چی میشه، شیطان در او نفوذ میکنه. اینجا حضرت وی حک قطعت زهره ولو سمعک، اگر شنیده بود حرفای تو رو که راجبش گفتی، ما افلح الی یوم القیامه، این دیگه به رستگاری نمیرسه چون خوشش میومد. پس حواسمون باشه اگر هم می‌خوایم از کسی تعریف کنیم، تعریف در حد وجودی باشد که او کشششو داشته باشه. یه موقع جوری تعریف نکنیم که تو دلش خوشایند ایجاد شه از شخص. بله، اگر لازم است تعریف برای اینکه می‌خوایم مثلا یه شخصی تثبیت بشه، تاثیرگذار باشد به خاطر کار خدا، نه به خاطر اینکه اینو می‌خوایم معرفی بکنیم، می‌خوایم اینو جا بندازیم. پس توی در حقیقت ایجاد تعریف مدح و ثنای ما هم نه فقط اون کسی که نسبت به خودشه، نسبت به کسی هم که مدح و ثنا میکند از کسی دیگری هم تکلیف اینجوریه که گاهی این باعث شده او به آتش برود، خوشش آمد و این خوش آمدن توقع درش ایجاد کرد و این توقع باعث شد اگه کسی این برایش زد به من بگن آیت الله، بعدا اگه جای دیگه گفتن حجت الاسلام چی بشه؟ بعدم بیاد دیگه، سختم میشه. این میشه اون منو خراب کرده. اون کسی که گفت آیت الله غیر از که من مقصرم و خودم رضای کردم، اونم منو چیکار کرده؟ اونم آتشی میشود به خاطر اینکه اونم این استعداد من رو ضایع کرده است. اینو ببینید، حواسمون باشه، این همه مربوطه به ماست. خب اینم از این تا ایشالله باید مدهوزن برای انسان علی‌السوا باشد. حالا اگر دوستان تو این یک دو دقیقه که باقی مانده دیگه، اینا ظرافت و ریزکایی داره، دوستان خودشون رجوع میکنن اینهاشو میبینن دیگه، ما مجبور شدیم به خلاصه این حرفا رو که تو مسیر سلوک الالله میتواند شیطان رهزن شود رو به صورت خلاصه تا اینجا ذکر بکنیم که هر کدامش رو اقلا تو ذهنمون بسپریم، مراقبه نسبت بهش داشته باشیم. بله، نه اینجوری نیست. از ابتدا آدم ببیند که هر حالت عادی چقدره، شروع کند نسبت به او درز گرفتن. حالت عادیش یعنی متعارفن چقدر میخورد، متعارفن، بعد شروع کنه از اون درز گرفتن. بعد کم کم این درز گرفتن، درز بعد از درز معنا پیدا میکند. بعد میبینید که این بدن چی میشه؟ امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین علیه السلام لاغر نبود. امیرالمومنین خلاصه در چیز دارد که وقتی وارد بازار کوفه می شد می گفتن مثلا اسلحه ابتن آمد، یعنی بعضی حتی فارسا ایرانی ها می گفتن اشکمبو، یعنی بعضی تو فارسا می گفتن اشکمبو، فوش نبوده، داشتن صفت می گفتن، می گفتن اشکمبو آمد، یعنی فارسا زبان فارسی بوده. تو تاریخ دارد که تو بازار که وارد شد در زمان حاکمیتش گفتن حواستون جمع اشکمبو آمد، یعنی می خوام بگم بتین بوده حضرت. یزا اونجا که صفات متقین رو مطرح می کردن وقتی که گفت اینا حزالند و اینها در حقیقت اینجوری هستن، یک کسی گفت پس خودت چی؟ که اونجا حضرت خلاصه جوابی که رجوع کنه به نهج البلاغه خیلی زیباست، اونجا نشون میده که حضرت چی بوده، همین اینها نشون میده که حضرت لاغر نبودن، اما در این حال قضای حضرت در اینکه لاغر نبودن ببینید چی بوده دیگه، تو تاریخ هست قضای حضرت. یعنی اینجوری نیستش که چاق بودن حتما با پرخوری همراه باشد یا لاغر بودن با کمخوری همراه باشد، اینم نیست. گاهی لاغره ولی اونقدر میخوره که یه چاق خلاصه نصف اونم نمیخوره، اما غذای هر بدنی مطابق خودشه، کشش دارد، ممکنه در حقیقت این مزاجش اختلاف پیدا کرده باشد، اشکال پیدا کرده باشد، هضم غذا و حرارتش زیاد باشد و هضم غذا برایش سریع باشد. غیر از کسی است که مزاجش سرد است، هضم غذا برایش سخت است و دیر هضم می شود. لذا هر کدوم از این مزاج‌های جوری غذا می طلبد. حتی انواع غذا هم مختلف می شود، مزاج‌های مختلف انواع غذا. لذا خوبه که انسان تو این مسئله مزاج شناسی هم برای خودش بره انجام بده و با پزشک مناسب این کار هم مشورت داشته باشد تا ببینه با این مناسب این مزاج چه غذایی و چه جوری، تا شاید نوع غذا باعث بشه که با کمتر خوردن سازگاری بیشتری هم پیدا کنه. بله بله همه اینا بله بله همه اینا مؤثره. یعنی اینا هیچ کدوم ما حد پرگویی رو هم مثل پرخوری یکسان نمیدونیم، یعنی افراد مختلف نسبتشون مختلف میشود مثل پر بله نه اون لذت نبردن هم صحیح نیست. ببینید لذت نبردن خودش یه نوع کفران چیه؟ نعمته. خدا این رو زیبا خلق کرده، لذیذ خلق کرده، لذت ببرد اما اسیرش نباشد، نعمت ببیند، ببینه این لذت الهیست، خدا در این جذبه قرار داده، یه اسم الهی ببیند این لذت رو هم، همینم منتقل. اما اگر لذت ندید، بله بعضی از زهاد این کار، من یه زاهد خیلی قوی بود میدیدم مثلا غذا که میخواست بخوره مثلا اگر هندوانه بود که شیرینه و نمک میزد بهش، برنج بود مثلا چی بود، آب میریخت تو برنج رو، مثلا برنج رو با آب میخورد، یا مثلا انواع این کارها یه کاری میکرد که طعمش برود. او ممکنه برای او کار شخصی باشد و مثلا نافع باشد که میخواد مخالفت با نفس بکند، اما عارف از این مسئله و سالک اینگونه عمل نمیکند. دقت میکنه سلوک در این مسئله این است که حتی اگر لذت میبیند اسیر لذت نمیشه، نفسش التیام پیدا نمیکند با این لذت، هوس نمیکند. دقت میکنید؟ یعنی اینجور باشد که نفسش که دلم میخواد فلان چیز خوشمزه را، این اسیر نفس است. دقت میکنید؟ یه مرتبهشه، بعد دنبالش هم بره فراهمش بکنه، این مرتبه شدیدترشه. گاهی دل میخواد ولی نمیره دنبالش، این به مبارزه است، اب نداره، خوبه، اما میگه وقتی داری میخوری لذیذ است، لذت ببر، اما این لذت تو رو اسیر نکند، اینم یه نعمت. ببین خدا چه جور تجلی کرده و چه قضیه. خدا میتونست یه مش گندم قرار بده و یه لیوان آب ما سیر باشیم هر روز با هم یه مش گندم، اما چراغانی کرده در عالم، رنگ های مختلف، طعم های مختلف، مزه های مختلف، همه رو قرار داد. این چراغانی جشن گرفته خدا برای انسان. هر موجودی این مقدار ادراک ندارد که همه اینا رو بفهمد، انسان است که این همه ادراک دارد. پس معلوم میشه اگر انسان رو با این ادراک خلق کرده و عالم رو هم مطابق ادراک او خلق کرده، معلوم میشه اصلش مذموم نیست، اسارتش مذموم است. بله انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو نسبت به پرخوری، نسبت به پرخوابی، نسبت به پرگویی، نسبت به تمام اونچه که احکام قلبه، احکام بدن است، ما رو حفظ بکنه، ما رو در حقیقت جذبه هاش رو بر ما جوری قرار بدهد که بدن مغلوب احکام روح ما باشد، غذای روح ما رو انشالله خدای تعالی وسیع قرار بدهد، غذای جسم ما رو حلال قرار بدهد و به اندازه قرار بدهد، ما اسیر بدن انشالله نباشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.